دوستان عزیز سلام، عرض ادب و ارادت.
سلام، عرض ارادت خدمت شما آقای دکتر عزیز و همه همراهان عزیز امایی.
ما امروز یعنی در واقع امشب تو حیات خونه بودیم، جای شما خالی، یه کبابی زدیم بر بدن، بر کباب و خلاصه
آره چقدرم چسبید نمیدونم کجای بره بود ولی خیلی خوب بود.
ما در واقع اینجوری بود که من داشتم فکر میکردم که دو روز گذشته قرار بود جواب بده پیش من. جواد در ایران توی شهرستان تو شمال زندگی میکرد. حالا خودش بیشتر براتون میگه، خیلی به مسائل چه میدونم مذهبی سنتی بیشتر از مذهب پایوند بود و اینها.
بله.
و حتی فکر کنم روز پایگاه بسیج انگلستان بودی.
الان میگم من از این بچه بودم که صف اول هیئت بودم، از این بچه هیئتی های بسیجی چفی انداز قشنگ.
حتی میدونی من آدم مذهبی، یعنی من خودم میتونم جزو کاتگوری کسایی بذارم که به ادیان احترام میذارم. من جزو تنهایی شاید آدمایی باشم که به هیچ حکومتی وابسته نیستم، ولی مثلا یه سری چی کار دینی خودم انجام میدم. بعد جواد با اون هنر زندگی من آشنا شد. یعنی در سر مهاجرت دوستش بیاد خارج درس بخونه. بگو خودت چجوری با هنر
من والا رسیده. قبل از اینکه شما هنر زندگی رو ضبط کنید باهاتون آشنا شدم. خب من تو پروسه مهاجرت بودم، کنکورم رو داده بودم و رشته‌ای که می‌خواستم قبول نشده بودم و طبق قراری که ما با خانواده داشتیم پلن بی مون مهاجرت، که بعدش دیگه اینطور شد که من با شما آشنا شدم، افتادم تو روند مهاجرت، صحبت کردیم، کار جلو بردیم و بعد از یه مدتی صحبت و من خیلی خوشم اومد. بعد از اینکه با هم دیگه اون جلسه اسکایپ رو داشتیم، دوبارم جلسه داشتیم، هم من هم خانواده خیلی لذت بردیم از اون صحبت ها و تصمیم گرفتیم که با شما همراه بشیم. همون بهبهه بود که هنر زندگی اومد بیرون. خب هنر زندگی اولین محصولی بود که آقای دکتر دارم اینو در رابطه با مسائل زندگی شخصی و پیشرفت فردی بود که من تو اون زمان اصلا آشنا نبودم با این قضیه. و یکی از نکاتی که باعث شد من خیلی تغییر کنم این بود که اولا سنم کم بود. وقتی سنتون کمه اون پارادایم ذهنی بتون نشده و خیلی راحت میتونید عوضش کنید. هر چقدر سن پایین تر باشه این کار راحت تره. و خب این پارادایم های جدید رو من دیدم، برام خیلی جالب بود. یه سریاش برام در تناقض بود 100%، چون من تو محیط سنتی بزرگ شده بودم و تغییر داد، خیلی چیزا تغییر داد. شکست دیگه، این بتون که نشده بود ولی هرچی بود شکست، تغییرش داد.
من یه توضیح اینجا بدم برای خودت هم شاید جالب باشه. من اعتقاد دارم که الگوهای فکری که به عادت تبدیل میشن اسمش پارادایم. مثلا توی پارادایم پول و ثروت مثال میزنم، میگم تو رانندگی میکنی، خب نمیدونم طرف تجربهشو داشتی یا نه ولی خیلیاتون تجربهشو داشتید. وقتی طرف میشینه پشت فرمون رانندگی میکنه، مثلا تو راه داره به فلان چیز فکر میکنه، موبایلش صحبت میکنه، اساسش بپرسی چیکار کردی کی راهنما میزنه، فکر نمیکنه، عمل میکنه، چون تکرار میشه.
آره.
عادته.
ولی اولین بار اینطور نیست، اوایل اینطور نیست.
اول
داره یارو رانندگی میکنه، فرد واقعا به رانندگی فکر میکنه، الان باید این کار کنم، اینجوری کنم. بعد از یه مدتی از خودآگاه منتقل میشه به ناخودآگاه، دیگه ناخودآگاه اون کار رو انجام
دیگه میده. ناخودآگاه میشینه پشت اون و اون عادت ذهنی اون تو رو کنترل میکنه. من یه تحقیقات انجام دادم، یه محصول جدید امروز هم پرسیدی به اسم پارادایم پول ثروت دارم که تو اون میگم من واقعا اینجوری هستم. من شد تحقیقات 10 سال زندگی منه. من نشستم تحقیق کردم، دیدم که آدم های ثروتمند، پولدار، ایلان ماسک، جف بزوس، راکیفلر، بیل گیت، هر کی میخواین، اینا هر چقدر پولدارترن پارادایم های پول و ثروتشون به هم شبیهه. و الان به این نتیجه رسیدم که اگه تو من مثل ایلان ماسک فکر کنیم، عمل کنیم، همون نتیجه رو میگیریم. خب
میشه الگو برداری کرد در واقع دیگه.
و اون الگو اگه عادت بشه، میدونی؟
آره.
اگه جوری بشه که تو روش رو عملت، رو زندگیت اثر بذاره، رو پولت هم اثر بذاره. جواد که داشت صحبت میکرد گفتش که پارادایم هم شکسته شد. خب من یادمه که جواد با ما شروع کرد، بعد یه جایی خیلی سختش بود، من گفتم چه هنر زندگی من نمیبینی. تو اینستاگرام به من دایرکت دادی، من دوست معدود نمایی بودی که بیاد جواب
آره دادم. جواب دادی، نمیدونم چی شد، جواب دادی من
به هم ریخته بودی.
آره من خب خیلی بچه‌هایی که تو پروسه مهاجرت هستن میدونن چقدر این پروسه میتونه طاقت فرسا باشه،
خیلی
واقعا اذیت میتونه بکنه شما رو.
اصلا همه تغییرات اونجا شروع شد به نظرم.
آره تو یه نیازی حس شد.
آره تو هنر زندگی چند قسمت شروع کردی، بعد فکر کنم رفتی انگلیس که ریجکت شدی.
آره من رفتم دبی. حالا بذار براتون فکر کنم، نمیدونم قبلا گفتم تو پشه داشت. رفتم دبی چون از ایران که خب ویزا انگلیس صادر نمیشد، من رفتم دبی و خب من سرباز مشمولم، هنوزم هستم. رفتم دبی و بعد از 28 روز من ویزام ریجکت شد و من برگشتم و کلی به نظام وظیفه‌ام باید جواب پس میدادم. خیلی منو به هم ریخت. کسایی که توی این پروسه هستن اگر با اینجور مسائل برخورد کردن میدونن چقدر راحت میتونه یه فرد مثلا 18 ساله رو به هم بریزه. واقعا کسی که حتی از نظر ذهنی هم خودش رو خیلی نشناخته.
اون روز الان شاید خودت یاد نباشه، حالا برو تو اینستاگرامت اگه نمیدونم وایسا بمونه، توی اینستا من جواد ریجکت شد. من یه چیز براتون میگم، تو مهاجرت اینجوری، یعنی شما اگه ملک پورم کاراتون انجام بده ممکنه موقع ریجکت
اصلا 100 درصد نداریم. کسی میگه 100 درصد شک کنیم، واقعا واقعا شک.
بعد رفته بود سفارت، یادم میاد که ریجکت شد و من پیام بود گفتش که استاد ریجکت شدم. بعد بهش گفتم که چرا به هم ریختی؟ بعد گفت نمیدونم اصلا این همه هزینه کردم اومدم اینجا. چند هفته چقدر موندی دبی؟
من تقریبا 28 روز دبی موندم و قرار بود مثلا 10 روزه جواب من بیاد. نمیدونم به چه دلیلی اینقدر طول کشید و آخرم گفتم ریجکت شدی.
خب الان میگم به نظر من اشتباه از آفیسر بود که ریجکتش کرد. خب و ما میتونستیم دوباره درخواست بدیم. نمیدونم چی جوری بود. بعد یهو بهش گفتم که جواد چرا نمی پیش ما اتریش؟
آره.
آره. بعد که برگشت هنر زندگی رو نگاه میکرد، الان فکر میکنم اینجوری. ببین من اعتقاد دارم خدا بر اساس قلب آدم ها اونها رو هدایت میکنه. خب قلب یعنی چی؟ یعنی احساساته. چه موجی به جهان هستی میدی جهان برم. و جواد به جای انگلیس هدایت شد به کجا؟ به اتریش. حالا خودت بگو چی شد بعدش؟ بعد چه چون تو یه دفعه از اون آدمی که هیئتی بودی هنوز اعتقادات داری ها، یعنی تو کاملا خودت همیشه میگی نه من مذهبی نیستم.
من میگم من آدم مذهبی نیستم چون من خانواده مذهبی دارم، ولی آخه یه جوی تو ایران راه افتاده متاسفانه که توسط بعضی از افراد راه افتاده که 0 تا 100، یعنی تو یا خیلی مذهبی هستی و میزنی گروه مقابل تو،
بلی.
یا اصلا مذهبی نیستی هیچ ضد مذهبی و میزنی گروه مقابل تو، حد وسطی وجود نداره. این بده، این خیلی بده. و یکی از چیزایی که واقعا قدم به سمت عقب بود که تو جامعه ایران متأسفانه اتفاق افتاد، من تو دوستای خودم میبینم که بچه‌هایی که ضد مذهبن در خانواده‌های بسیار مذهبی دارن زندگی میکنن و اینا همش دارن دیگه میزنن. کار نمیکنه، کار نمیکنه. چیزی که ما اینجا نمیبینیم، چیزی که ما اینجا نمیبینیم، مثلا همین جوامع غربی واقعا چیز مذهب، یعنی مسئله مذهبی چیز واقعا فردیه. آقا شما میگی من
شخصیه، بله.
من پدر من آقای دکتر، پدر من میگه من دوستان سالی یه بار برم مشهد. خب من میگم پدر من چرا با من نمیای بریم سواحل پرتغال موج سواری؟ آقا پدر من بنا به آرامشی که میگه، میگه آقا من مشهد برم واقعا آرامش میگیرم، ولی نمیاد اونو پد کنه بدن رو سر من میگه تو چرا میری ساحل دوست داری؟ منم نمیام پورت بگم رو سرش بزنم بگم تو چرا میری مشهد؟ نه آقا، آقا تو آرامش تو مشهد، برو مشهد عشق خون، چیز شخصیه. من میرم پرتغال عشق آقا من بذارم عشق خون بخونم اونجا.
دارم خود جوادم انگاره های یعنی اخلاقی و مذهبی داره. مثلا یارو میرسیم جلوتر همین موضوع تیا که داشتیم صحبت میکردیم.
آره.
با هم
آره.
تو مثلا یه جمله گفتی من احساس کردم که تو به یه سر چیزا پایبندی. خب ببین من اول راجب هنر زندگی بگم. ما وقتی هنر زندگی رو تدریس میکنیم، خب من دیدیم که مثلا یه آقا جواد هم داریم که حدود 60 سالشه و یه ویدیو گرفت گفت زندگی من کلا متحول شد.
آقای خورشیدی، آقای خورشید چه آدم نازنینی.
بعد شما هم مثلا بودی که خب من خب حالا اینجا یه توضیح بدم، اینجا میخوام یه 2 دقیقه در موردش صحبت. هنر زندگی کارش اینه که میاد پارادایم شما رو بر میداره، میگه آقا یه دیدگاه متفاوتی هست، با منطق بشین با این دیدگاه کنار بیاین. قدیمی ها میگفتن کلاتو قاضی کن.
آره
مثلا یه کاری میخوای با یه کسی بکنی، کلاتو بزن اونجا بگو تو قاضی و خودت بزن جو کلاه حرف بزن.
آره
خودت بودی خوشت میومد
از تو... بیرون به قاضی نمیگم.
نگاه دقیقاً از بیرون به قاضی. جوادی که اونجوری بود، جواد هیچ وقت اینطوری نشد که به کسی ضربه بزنه. چون ما تو هنر زندگی میخوام یادته من تو هنر زندگی گناه رو تعریف کردم.
چیزی که به کس دیگه یا به خودت ضربه بزنه گناه حساب میشه. مثلا
کیف نگاه کردی فکر کنم 5 سال پیش بوده.
نه بیشتر بود، 2017 بود.
این جمله منه،
6 سال پیش بود.
من اونجا میگم گناه، ای چقدر خوب بود. گفتم گناه یعنی که به خودت یا به دیگری ضربه بزنی.
ضربه بزنی
اگه چیزی به خودت بده دیگه. این جمله حافظم هست دیگه، یه شعری داره میگه از اون گناهی که به دیگران خیرش برسه میگه چه باکی هست.
آره
بعد با هنر زندگی شروع شد دیگه. حالا میخوام بگم چه اتفاقاتی. جوادی که ریجکت شد اومد اتریش و ویزا شدی.
حالا همون ویزا شدن خیلی داستان داره، چون داستان ویزا شدن من برای اتریش خودش یک سال خورده طول کشید. یعنی ویزای اتریش معمولا شاید 4 تا 6 ماه جوابش بیاد، ولی چون دوران کرونا بود سفارت بست. دوباره فکر کنید بچه ها، من برگشتم ایران، نظام وظیفه منو خواست ساری، نظام وظیفه استان، من رفتم اونجا جواب پس بدم که چرا دیر برگشتم. فکر کنم یه 8-9 روز دیر برگشتم نسبت به چیزی که با قانونی برمیگشتم و چقدر تحقیر شدم اونجا. و حالا پروسه اوتیش شروع شده، کرونا اومده، سفارت هم بسته است. چه استرسی میتونه بهتون وارد بشه، قیمت ارز بالا پایین میشه اصلا دیگه. یعنی واقعا من میگم کسایی که تو پروسه مهاجرت هستن اگر بتونن خودشون تو این وایب قرار بدن که مسیر موفقیتشون رو هم در کنارش پیش ببرن، یه جور مکمله. یعنی کارو خیلی بهتر میتونه پیش ببره، آرامش روانیتون بهتره، چون خیلی مسیر طاقت فرسایی میتونه باشه واقعا.
بعد یادمه که توی مسیر طاقت فرسا دیگه حالا مثل پروسه، یه جمله هم بهت وقتی ریجکت شده بودی در مورد انگلیس بهت گفتم، گفتم که اگر خیلی سخت بود و من گفتم اگه سخت نبود که ما الان یادته گفتم دنزل واشنگتن نداشتیم، ما الان امیر ملکپور نداشتیم.
اگه سخت نبود که همه انجامش میدادن دیگه.
آره. بعد دیگه از اونجا بعد جواد عوض شد.
یه مسیر شروع شد. آره. از همون موقع و سن خوبی بود. من الان که دارم بهش فکر میکنم 18 سالگی یه سن واقعا نابه. من نمیدونم چند نفر از بچه‌هایی که دارن این ویدیو نگاه میکنن سنشون توی اون بحبه هست. یه نوجوانی تازه تموم کردی، بین نوجوانی و جوانی هستی، هنوز به شخصیتو شکل میدی، نمیدونی دقیقاً چطوریه.
من هدفم میدونی چه؟ اینو بگم. حالا بعدم میبینیم که خانواده جوادم تغییر کرد.
اوه خیلی.
بابای جواد مثل من اعتقادات عمیقه. یعنی یه ارادت خاصی مثلا به اهل بیت پیامبر داره. منم به امام حسین و حضرت علی نه احترام علاقه خاص دارم. دیگه الان نمیخواستم باهاش حرف بزنم. اینا چیزای شخصیه. مثلا دلیل نمیشه آدم خوبی باشه یا بدی باشه. مثلا یه چیزی از قبل و تحقیق هر کسی. بعد من یادمه که جواد به من میگفتش که اصلا ما با هم با بابا خیلی کانفلیکت داشتیم، تضاد داشتیم.
آخه من یه شیفتی تون صورت گرفت به یک باره، به یک باره. بعد این شیفت اصلا یک شوکی بود که به خانواده من وارد شد که چی شد، این بچه هیئتی بود چرا یهو اینجوری شد، مثلا چرا کلا داره همه چی یه جور دیگه انجام میده. و خب این فکر کنین مثلا پدر خانواده توی 40 سالگیشه، 40 خورده ای سالشه و یهو این صحنه رو میبینه، شاید میترسه میگه بچه
من رو پدرش توضیح بدم. پدر جواد هم بود که بعدن ها، حالا من فیدبکی گرفتم، مثلا توی یه اداره که کار میکرد اگه 10 نفر بودن حاضر بودن پول بگیرن یه کاری رو انجام بدن، میگفت من مال حروم نمیارم تو زندگی. واقعا اعتقاد داره ها به این مسئله. و مثلا صبح این اتفاق میفته به جواد میگفت صبح تو باشو بخون.
آره. و خب نکتهش همین بود. یه چیز دیگه من که یاد گرفتم، از همون موقع یاد گرفتم که من باید باورهای پدرم رو بپذیرم.
اینجا آشتی صورت گرفت.
آره.
که جواد وقتی خواست حتی مهاجرت بکنه، و این هدف منه که من حالا تو هنر ارتباطات که جدیدن شروع به ضبط کردم دارم این آشتی رو روش کار میکنم. الان بهتون بگم این دو تا آدم، من پدر و پسر کمتر دیدم که مثل جواد و باباش با هم عشق کنن. یعنی اصلا ببین خوشبختی از نگاه من همش پول نیست، تو باید پول خوب در بیاری. آره. ولی ارتباطات، رابطه جواد با مادرش، من عشق رو نسبت به مادر تو جواد میبینم و چه خوشبختی از این بزرگتر که یه پدر مادری بچهشون تو اروپا است. حالا میبینیم با هم جواد به کجاها رسیده، ولی اینجور عاشق پدر مادرشه و این بسیار زیباست. بعد تو هنر زندگی یه چیزی داریم به اسم بازی خاطرات. خاطرات آینده.
چیز خیلی جالبیه
که من خودم خلقش کردم. خب بعد یه شب نمیدونم جواد یادت نه گفتم جواد چیکار می‌کردی شب تا 11 شب داشتیم با بابا بازی
زنگ زدیم فکر کنم کی بود نمیدونم فکر کنم سال اول مهاجرت هم بود، یک سال نیم دو سال پیش بود. ما با بابا برای صحبت میکنیم راجع به آینده و اینکه چطور میخواد پیش بره و اینا، گفتم خب بیایم همین بازی هم انجام بدیم، خیلی هم جالبه، خیلی هم وایب خوبی داره. و شروع کردیم داستان سفرمون رو تعریف کردیم که مثلا بابا خب این ویدیوهای سوئیس رو که میبینه داخل اینستاگرام خیلی جذب میشه، میگه چقدر زیباست واقعا طبیعت خدا. ما نشستیم آقا داستان طبیعت سوئیس و سفر سوئیس رو گفتم آره بابا مثلا اینجا کار گرفتیم، اینجا مثلا ماشینمون رو درست کردیم، با هم زدیم به جاده تو اتوبان داریم حال میکنیم. یه چیزی که آقای دکتر من توی دوستای خانم الان ایران میبینم، مخصوصا توی این شرایطی که هر روز خیلی در تنشه، ما آدم ها خیلی زندگی رو سختش کردیم، یعنی دو دور تون گذاشتیم، من الان باید اینجوری کنم، ای فلانی اینو گفت من بذار اینجوری جوابشو بدم. بابای من به من گفته مثلا، یه مثالی که راجع به خود من جواب داد، یه موقعی با آدم یه ذره آرومش کن آقا، یه ذره فکر کن، بیا بیرون از دور به قضیه نگاه کن، به من شخص سوم نگاه کن، همینجوری با احساساتت پیش نرو. مثلا بابای من به من میگه که جواد تا زمانی که توی خونه هستی به خاطر احترام به من باید نماز صبحت هم حتی بخونی. و من کسی بودم که دیگه داشتم تصمیم میگرفتم که مثلا میخوام اینطوری باورهامو بچینم برم جلو. خب من باورهای اعتقادی به خدا همچنان داشتم و دارم، ولی خب به یه شکل دیگه ای بود، ولی خب من باید خودم رو تطبیق میدادم با اعتقادات پدرم و این یه تخمی رو کاشت، یعنی یه بذری رو گرفت زیر خاک کاشت که الان ثمرش رو یه رابطه خوب. بابای من دید که من مثل خیلی های دیگه مثلا که با پدر و مادرشون در کانفلیکت بودن، در تنش بودن، من قبول کردم، گفتم بابا من قبول میکنم، مسخره نکن. یه چیزی که من خیلی به تو بچه ها میبینم، مسخره میکنن، تو چی میگی، تو چی حالیت هست، تو
اصلا رابطه تو با بابا حتی وقتی بابا نیست چقدر احترام میذاری؟
آره آخه احترام احترام میاره، حتی اگه اوایل شما فکر کنین که احترام احترام نمیاره غلط فکر میکنین.
اصلا من دیدم که خب پدرش زمین داشت، امکانات داشت، اینا میتونست یه سری هزینه بده، مثلا خب کشاورزم بودن دیگه تو شما. بعد اینو میخوام بگم در مورد مثلا جواد، که میخوام بگم جواد اون مذهبی سنتی نیست، باباش مذهبیش. خب میخوام بگم چقدر این رابطه عمیق شد از اون دوران. اومدیم بهش یه موقع اومده بود چیز دانشگاه وبستر پذیرش گرفت، اومد دانشگاه امریکایی توی وین داشت درس میخوند، بعد با هیچ ایرانی هم ارتباط نزدیک نداشت. یعنی یه جمله من بهش روز گفتم، اومد گفتم سعی کن کمتر، به خصوص ایرانی هایی که توی یه خط خاصی هستن، تو میخوای زبان یاد بگیری با بچه خارجی بدرد بزنی، با ایرانی تو فارسی بلدی کاری نداری، با کافران چه کارت گر بت نمیپرستی. بعد این خط رفت، خط رفت و یه جایی خب دانشگاه سالی 20,000 یوروه، الان داریم سال کنم یورو 60,000 تومنه میشه 1,220,000,000. بعد من گفت، بعد باباش مثلا گفت آقا من شده زمین، باباش اصلا اعتقاد داره زمین نمید سوخت،
زمین مثل ناموسش رو میدونه.
آره خب من اگه لازم باشه زمین هم میذارم برای فروش تو درس بخونی. بعد جواد یه جایی من دیدم که خب من جمله رو شنیده بودم باباش، بعد گفتش که اینجا یه چیزی هست، یه جایی از غذا میبری دلیوری میکنی، دوچرخه بهت میدن. بعد به جواد گفتم تو سرما تو با دوچرخه میری غذا میری دلیوری میکنی؟ گفت آره. گفتم خب بابا که گفت من از این، گفت بابا گفته باشه من وظیفه دارم که کار بکنم و یک بعد من تا اونجا که میتونم پول از بابام کم بگیرم. من اصلا تو دلم تحسین کردم، یعنی میخوام بگم اون مذهبی که میشینه باباشو تو ذهنش میکشه که ارثشو تقسیم کنه، من از اون همون قدر بیزارم که از یه کافری که فوش میده بیزارم. اون چیزی که بعضی حکومت‌ها ایجاد کردن دین نیست، اون ضد دینه که جوونا رو میزنه دور میکنه.
یه چیزی بود دیگه، میگفت که وقتی میخوای چیزی رو خراب کنی ازش بعد نگو، ازش بعد دفاع کن. دقیقاً ایشتی تو همین مایاست. من خودم یعنی آدمی نیستم که باورهای سنتی به اون شکلی که پدرم داره داشته باشم. من معتقدم که مذهب به چیز کاملا شخصیه و نمیتونه در گروه مسائل سیاسی حکومتی قرار بگیره به این شکلی که الان هست و نتیجهش رو الان تو جامعه میتونیم ببینیم. اگر در حد شخصی بمونه و بتونن دو طرف هم احترام بذارن و بپذیرن تفاوتاشون رو، یه چیز خیلی قشنگ شکوفا میشه، یه چیز خیلی قشنگ میاد بالا که هر دو طرف همدیگر رو تحسین میکنم. من الان نوعی که دارم زندگی میکنم خیلی با چیزی که پدر من فکر میکنه تفاوت داره، ولی اونجایی که من اولین بار پذیرفتم که پدر من باورهای مذهبی داره و بهش احترام گذاشتم، بذرشو کاشتم و اون بذر رشد کرد و پدر من دید اون احترام رو که الان اون احترام رو به روش زندگی من میذاره. طول کشید ولی سرانجام خوبی بود.
یعنی من میتونم اینو بگم بچه ها براتون، جواد از یه شهرستان کوچک اومد اول تو ویان اینجوری، بعد برای اینکه از ایناشو کم کنه همین دانشگاه امریکایی شعبه تو هلند داشت، رفت هلند اینجا کار میکرد، درس میخوند، نمره‌هاش عالی، بعد تو خود دانشگاه اکتیویتی داشت، از دانشگاه دیسکاونت میگرفت.
آره من به عنوان تی ای کار میکنم، تیچر اسیستنت بودم توی دانشگاه وبستر ویان، که من با یکی از پروفسورهای دانشگاه ما روی یه سری پروژه‌های تحقیقاتی کار می‌کردیم که همون باعث شد مثلا من تقریبا چند هزار یورو هر ترم مثلا از هزینه دانشگاهم کم شد، دوباره مثلا یه باری برداشته بشه. هم رزومه میشه برای افراد اگه واقعا در پیش باشن تلاش کنن براش، همین که خب یه هزینه برداشته میشه، خب خوبه دیگه. ما اصلا شرط یورو
اومد بعد حتی رفت دانشگاهشو ارجنتین که رفت هلند واحد برداشت. تو همون قبل از رفتنش تو هلند، ببین بهت میگم امواج صادر میشه، توی مسیر قرار گرفت، با یه سری بچه‌ها آشنا شد، بچه بسیار بسیار موفق. یه موقع اینستاگرام جواد رو فالو بکنید میبینید جواد داد وینا فکر میکنم. آره
الان قبلا وینا بود، الان دیگه خوبش رفتم هلند، شده جواد داد این داد ان ال که میشه جواد در هلند در واقع.
آره بعد خیلی خیلی جالبه که شما میبینید بسیار حس خوبی داره، دوستای خوبی داره. میگم برای خودش مثلا شاید من و جواد دنیا متفاوت بشه، ولی هر دو یاد گرفتیم که به هم احترام بگذاریم. آره. ایده هم، عقیده هم. و بعد با یه بچه های آشنا شد، حتی دختری که با جواد بعدن با هم درس خوندن، با هم کار کردن، از یه خانواده فوق العاده متمول موفق، پاسپورت اروپایی. بعد رسید هلند، گفت من برام فرق نمیکنه یارو پاسش کجاییه یا چند میلیون یورو ثروت داره، اصلا برای من اهمیتی نداره. واقعا نشستیم با هم یه موقع اومدم
صحبت کردیم،
با هم نشستیم صحبت کردیم. آره. بعد بهش گفتم جواد اگه بخوای به خاطر پول ازدواج بکنی فایده نداره، آدم ها رو بشناس و عجله نکن. و همینم شد و خودش درس خوند توی هلند، الان که داریم با هم صحبت میکنیم کار پیدا کرد، شرکت زد.
آره.
چند سالته؟
22
سالشه. الان امروز داشتیم با هم کباب درست میکردیم، تو دلم گفتم که خوشتیپی، خوب صحبت میکنی، انگلیسیش پرفکته و کار خوب داره، امکانات خوب داره. داشت من میگفتش برای صادرات و واردات فلان مثلا چیز باید چی کار کنیم. و امروز یادتون باشه این مسیح اگه همین حس خوب رو حفظ کنه، همین هنر زندگی رو حفظ کنه، واقعا فکر میکنم نتیجه میگیره. بگو.
من نسبت به همسن‌سالای خودم بیشتر میگم، چون با همسن‌سالای خودم بیشتر در ارتباطم، خیلی درگیر نکنن، یعنی مثلا فکر نکنن الان دنیا داره تموم میشه، توی همین مثلا 6 ماه من اگر به فلان چیز نرسم دیگه نمیتونم. یه ذره روند زندگیشون رو در آرامش ببرن، اگه یکی حتی ضربه میزنه دنبال این نباشن بذار من جوابشو بدم بزنم، رو خودشون تمرکز کنن، کارشون رو ببرن جلو، فکر نکنن وقت دنیا داره تموم میشه. ما زندگیمون آقای دکتر این روزا خیلی فکر میکنم شلوغ پلوغ شده، یعنی همه چی در هیاهوه، همه میخوان بزنن برن مثلا این کارو کنن،
به یه نقطه
آقا به خودت میای این زندگی تموم شد. واقعا من نمیفهمم،
همین لحظه است، همین جاست، همین لحظه ای که الان تو این شب کنار این چراغای کریسمسی.
آره.
نشستیم بغل این گل و گیاه داریم حال میکنیم، حرف میزنیم،
علی شلوغ پلوغی یه ذره بیایم بیرون، یه ذره خود روند این دریای مواج یه ذره آرومش کنین، به یه سکونی برسین و فکر کنین میخواین چی کار کنین و سعی کنین از مسیرم لذت ببرین، چون زندگی به قول معروف ته که نداره که تهش چی میخواد باشه، زندگی همین مسیر است. این مسیرم اگر سختی داره در کنارش سعی کنین چیزایی داشته باشین، مثل عشق دادن به خانواده، یه سری ارزش‌ها برای خودتون، یه سری خط قرمز. کسی که خط قرمز نداشته باشه، اعتقادی به چیزی نداشته باشه، هر چیزی ازش برمیاد. و این آدمیه که خشت اول داره بد میچینه، این خونه تهش کجه، کجا میخوای بری، کجا رو میخوای بگیری، میدونی چی میگم؟ این آرامش رو پیدا کنین، دنیا داره تموم نمیشه، وقت دارین. حتی اگه سنتون بالاتره میتونین به چیزی که میخواین برسین. آرامشتون رو حفظ کنین، از بیرون به مسائل نگاه کنین. به نظر من کسی نیستم نصیحت کنم، من خودم همینا رو جای دیگه شنیدم و یاد گرفتم و پیاده کردم، بعضی جا جواب داد، واقعا زندگیمو بهتر کرد. گفتم حالا به شما بگم، واقعا حالا اینجوری من بیام میگم آره من الان دیگه میتونم به همه میخوام درس زندگی بدم. ما جلوی افرادی مثل آقای دکتر حتی شاگردم نمیتونیم حساب بشیم، ولی این روندی که خیلی شلوغ پلوغه من میبینم. نمیدونم شما با کسی مثل اندرو تیت آشنا هستین یا نه، یه فردیه که به یک اینفلوئنسر جدید جهانی تبدیل شده. من شاید با 20% از حرفاش موافقم، 80% موافق نیستم، چون تمام آقای دکتر استرس رو میذاره روی فرد. تو حتما تا 6 ماه آینده به این نقطه برد، اگر نرسی تموم شد. آقا این نیست، واقعا دنیا اینطوری نیست، این خیلی فشار وارد میگه، این باعث میشه کیفیت زندگی و کیفیت کارتون در نتیجه کیفیت نتیجه کار بیاد پایین، چیزی که برای من جواب نداد واقعا. و در آرامش کار رو به این جلو خیلی بهتره، حداقل تلاشتون رو بکنید، حتی اگه محیط نمیخواد اینو براتون اتفاق بیفته.
داستان جواب، داستان تحولات یک زندگیه و الان حرف که میزد من حس خیلی خوب داشتم. میدونی ما دو نسل، ما تقریبا 16-17 سال اختلاف سنی.
آره من 22 هم دیگه،
اصلا من 42 سالم، امروز تو 22 سالم،
20 سال اختلاف.
ما تقریبا من بین بابای جواد و جوادم، باباش فکر کنم 47
بابای سنه. من 49 شما 42 من خودم 22 هم، این چیز بین من و پدرم.
و خیلی دوست دارم که یه روزی بابای جوادم اروپا باشه، با هم بگیم
ان شاء الله.
میدونی برای اینکه تموم کنیم این ویدیو رو، اینو بهتون بگم، تو هنر زندگی من یه چیزی گفتم، شما باید یاد بگیرید چجوری پول در بیارید. من اونجا در مورد پول و ثروت صحبت کردم، شما باید یاد بگیرید چجوری زندگی خوبی داشته باشید و هدف از زندگی. اونجا گفتم چه با همه حرفایی که الان جواد زد جوره، هدف از زندگی چیه؟
لذت بردن.
هدف از زندگی لذت بردن و شاد بودن.
یه چیزی که تو اون محصول، حالا من الان یادم اومد یه هایی که ببخشید وسط حرفتون بهش اشاره شد، بچه ها بحث فیزیکی بدن رو خیلی جدی بگیرید. غذایی که میخورین انرژی داره، ورزشی که میکنید، مثلا اگه ورزش نمیکنید از پیاده روی شروع کنید. شعار نیست ها، واقعا تاثیر داره، علمیه.
تو خودت تاثیر گذاشت؟
آره من خودم از وقتی که ورزش خیلی جدی شروع کردم، چون بحث علمیش های دکتر اینجوری خیلی خلاصه بخوام بگم، یه سری هورمون ترشح میشه، مثل اگه اشتباه نکنم اسمش دوپامینه که هورمون شادیه، شما بعد ورزش هورمون و اندورفین این تو خون پمپاژ میشه، این باعث میشه شما حال بهتری داشته باشین، این حال بهتر باعث میشه شما کیفیت کارتون بره بالا. شما اگه میخواستین یه مسیری رو 8 از 10 بدین، 10 از 10 میرین، کیفیت کار میره بالا، نتیجه بهتری میگیرید. یه چیزی که قشنگ جلو دستتونه، راحت میشین انجامش بدین. اگه تا الان ورزش نکردین از پیاده روی شروع کنین، بعد تبدیلش کنین به دو، بعد تبدیلش کنین به باشگاه رفتن. دیسیپلین داشته باشین، یه برنامه‌ای رو بچینین. حالا قرار نیست هم اول یه ویژن خیلی گنده برای خودتون بذارین، نه من میخوام روزی 4 ساعت برم باشگاه ورزش کنم، نه از همون نیم ساعت شروع کنین، ولی یه ویژن داشته باشین اینجوری بره بالا که در نهایت در دراز مدت یه نتیجه بهتری رو بهتون بده. چیزی بود که اشاره شد تو محصول، من یه یادم اومد گفتم اینجا اشاره کنم.
آخه اونجا به 4 بعد میرسید، یه بعد جسمی یکیشه و اتفاقا راجع به بعد جسمی هم بگم، حالا طولانی شد ولی دوست دارم بگم. جواد خیلی لاغر و کوچولو بود، امروز اومد تو ماشاءالله دو برابر شده بود. من خیلی خودم احساس میکنم، من همیشه میگم دیگه، میگم مثلا با یادم 20 ساله 25 ساله اومدیم ورزش بکنم، مثلا من 100 تا پوشاپ میرم الان،
من 100 تا نمیتونم،
100 تا میتونم شنا برم. خب و اون موقع تو محصول همیشه یه جمله جواد، من تو محصول گفتم یه بار، جواد اومد گفتم جواد کجا بودی، گفت رفتم بودم، گفت شما یه چیزی گفتین اونجا تو هنر زندگی، گفتی زمین خدا رو که ازتون نگرفتم.
آره زمین خدا رایگانه، این زمین رو بگیر بودو، اصلا هزینه ای داره نه چی، اصلا لذت خالصه. شما دویدن رو متوقف میگین، دوپامین چنان میپاشه توی رگت، شما میخواین میگی من دنیا رو میتونم بگیرم.
و دلم میخواد شماها هم، خیلی از آدم ها زندگیشون متحول شد و دلم میخواد شما هم زندگیتون تغییر کنه. و به جواد یه جمله گفتم، حالا اینو جان میگم، گفتم فکر میکنم برای یه سال دو سال دیگه آماده ای که تدریس کنیم موفقیت، چون خودت الان یه نمادی از موفقیتی، شاید اصلا یه سری چیزام جدید باشه و خیلی از اساتید موفقیت دوست دارن یه رو استاد موفقیت بشه، دوست داره خودش فقط استاد بمونه. خب ولی من همیشه تو مثلا خیلی میگن که راجع به محصول من، راجع به موفقیت با کسی حرف نزنید، من اونجا میگم بهترین راه یادگیری تدریسه، درس بدید. و دیدم تو بارها داری به دوستاتم حتی اینا رو میگی،
بله
پس فوتبال ها صدا میشنوی مثل آره. هیئت ایران
فکر کنم این بغل هم هست نزدیکه آره.
خب چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه که این آقا جواد ما ماشاءالله هزار ماشاءالله هم خوش دید به هم خوش هیکله هم موفقه تو کارش
لطف دارین شما ممنون
اشغالشو داره تفریحشو داره ولی ندیدم لب به دود بزنه این چیزی بود که من میخوام اثر هنر زندگی باشه که شما از زندگیتون لذت ببرید
آره.
و بعد خودتون به یه استاد تبدیل بشین تو این راه امیدوارم جواد بره این مسیر رو یه موقعی میگفت تو ذهنم میبینم که با هم تو کنفرانس توی سمینار بشیم
آره زندگی آدم‌ها رو تغییر بدیم حالا واقعا میگم من واقعا فکر نمی‌کنم کسی باشم که شما مایل لطف شما بخوام به کسی نصیحتی بکنم ولی اگه بخوام یه ویدیو رو با یه حرفی تمام بکنم میگم سعی کنید تعادل زندگیتون رو اون تو آرامشه بذارید مثلا قرار نیست ما فقط کار کنیم قرار نیست فقط درس بخونیم و قرار نیست فقط و فقط تو تفریح باشیم این تعادل بین در لحظه بودن و همزمان ویژن داشتن برای آینده مهمترین هدفیه که میشه رو زندگی داشت که این تعادل برقرار شه همزمان که داریم از لذت میبریم از لحظه در کنارش یه ویژن هم داشته باشه آقا من میخوام به اونجا برسم مثلا من اگه کار میکنم 40% درآمدمو میذارم کنار این باشه برای تابستون میخوام با دوستان دو تا سفر برم این سفر قراره روحیه منو بهتر کنه روحیه بهتر قراره کار منو بهتر کنه کار بهتر قراره کریر منو بهتر کنه ولی 40% قرار نیست 100% بره تو سفر این تعادله من خودم همیشه حالا نمیگم خیلی خوب دارم انجامش میدم ولی تلاش میکنم حداقل این برنامه‌ریزیشو انجام بدم گفتم حالا این حرف این ویدیو با این حرف تموم شه چون فکر کنم ویدیوام خیلی طولانی شد
دم شما گرم امیدوارم که هنر زندگی کردن رو یاد بگیرید زندگیتون رو تغییر بدید مثل جواد تو مسیر موفقیت قرار بگیرید
انشالله همه کسایی که میبینم واقعا در پناه خدا بتونن به اون چیزی که لایقشونه برسن به اون مسیری که میخوان قدم بردارن حتی اگه شده بچه ها قدم های کوچیک شروع کنین قدم های کوچیکتون رو جشن بگیرین برین جلو آبی که میگن سکون داشته باشه میگنده روان باشید حرکت کنید حتی اگه این حرکت خیلی کوتاه و خیلی قدم کوچیکیه خیلی ممنونم که من وقت دادین واقعا من خیلی لذت میبرم همیشه با شما صحبت میکنم در کنار شما خیلی یادآور خاطرات خوبی از گذشته ما کلی از شما یاد گرفتیم زندگی ما بهتر شد و امیدوارم که زندگی افراد بیشتری تحت تاثیر قرار بگیره حالا اگه این ویدیو قرار کمکی کنه حتما تاثیرشو بذاره خیلی خیلی ممنونم از نگاه شما خیلی هم ممنونم از شما که فرصت به من دادید
مخلصی شاد باشین عزیزم ممنونم جواد
خدا نگهدار